ساعت 11 پیش از 4 است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما نخست خبرها. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان می گوید که آنها آماده و علاقمند به روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان هستند و این را دیروز در یک سخنرانی در نشست در ولسوالی صبری خوست گفت. وزارت داخلی حکومت طالبان به نقل سراج الدین حقانی نوشته است که آنها تهدید برای هیچ کشور در جهان نیستند و ظرفیت ایجاد روابط مثبت دو جانبه را دارند. و همچنین گفت که جهان باید کمک ها و پروژه های خود را به افغانستان اثر گیرد. دنیا باید به این صدا گوش کند، پولهای منجمد را آزاد کند، پروژه ها را دوباره فعال کند، نهادهایی که به زلزله زده ها کمک کرده اند، دولت هایی که کمک کرده اند یا در سیلاب ها کمک کرده اند، ما از آنها سپاسگزاریم و از آنها می خواهیم که در این بخش ها بیشتر توجه کنند. این در حال است که هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در نشستی که طالبان به نام علمای دینی ترتیب داده بود گفته بود که دستورات خارجی را نمیپذیرند، اما در بیانیه‌ای که به مناسبت عید قربان منتشر شد مجدداً خواستار حسن روابط و تعامل با جهان شد. پیش از 11 ماه از برگشت طالبان به قدرت میگذرد، اما تا اکنون حکومت سرپرست آنها از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. طالبان ادعا میکنند که اعضای داعش که اخیراً از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان راکت شلیک کردند را دستگیر کردند. سخنگویان طالبان در اعلامیه‌ای که یک نسخه از آن بر رادیو آزادی نیز ارسال شده است گفتند که این افراد شب گذشته در منطقه خنجقه ولسوالی امام صاحب کندوز بازداشت شدند. این اعلامیه تعداد افراد دستگیر شده داعش را 5 نفر گفته و افزوده است که 3 تن دیگر نیز در جریان نبرد با آنها کشته شدند. طالبان نیز فیلمی از اعترافات افراد دستگیر شده منتشر کرده و میگویند که با خود اسلحه و مهمات بردند، اما گروه داعش در این مورد چیزی نگفته است. تا کنون 2 بار ادعا شده که راکت های از خاک افغانستان به سمت ازبکستان شلیک شده است که یکی از آنها رسما توسط دولت ازبکستان تایید شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA می گوید بسته های جدید تجهیزات طبی عاجل را دریافت کرده که نیازهای 230 هزار افغان را مرفوع می سازد. دفتر این اداره در افغانستان دیروز شنبه 16 جولای در توییتر خود نوشته که به کمک با آسیب دیدگان بحران بشری در افغانستان ادامه خواهد داد. اخیراً سازمان ها و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. طالبان گفتند که برای حل بحران جاری بشری در افغانستان با نهادها و کشورهای مختلف در تماس هستند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که آمریکا از شرق میانه خارج نمی شود تا خلای آن را چین و سایر کشورها پر کند. جو بایدن دیروز شنبه 16 جولای در نشست شورای همکاری خلیج فارس در شهر جده در عربستان سعودی گفت:
ما کنار نخواهیم رفت و خلای را باقی نمیگذاریم که آن را چین، روسیه و یا ایران پر کنند. ما به دنبال آن هستیم که این لحظه را با رهبری فعال و اصولگرانه آمریکا بسازیم.
بایدن همچنین گفت آمریکا متحد است اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به اسلحه هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از اسرائیل به عربستان سعودی رفته است.
بر اساس رسانه‌های پاکستان یک هیئتی
باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همان گونه که در شروع گفتم در بیشتر این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن چند گزارش خبری را مرور می کنیم. یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر می کند تا در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان گفتگو کند. برخی رسانه های پاکستانی گزارش دادند که سفر این هیئت دروزه خواهد بود. جمعه گذشته طالبان بر رادیو آزادی گفته بودند که قیمت یک تن زغال سنگ صادراتی با مصارف حمل و نقل آن به $280 افزایش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس رسانه‌های پاکستان، یک هیئت این کشور به کابل رفته، امروز و فردا با طالبان در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان گفتگو خواهد کرد. ریاست این هیئت را محمد صالح احمد فاروقی، معاون وزیر تجارت پاکستان، بر عهده دارد. اسلام آباد میگوید که از زغال سنگ افغانستان که ارزان‌تر است، برای تولید برق استفاده می‌کند. اخیراً تقاضا برای انرژی برق در پاکستان افزایش یافته و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که زغال سنگ افغانستان از نظر کیفیت بسیار خوب و برای پاکستان خیلی ارزان تمام می شود. بر اساس رسانه ها در ترکیب این هیئت پاکستان، اعضای اداره استخباراتی پاکستان یا ISI، وزارت های خارجه و داخله و نمایندگان بنادر سرحدی شامل خواهند بود. پس از آن که از طالبان به دلیل عدم جلوگیری از انتقال بی‌دریغ زغال سنگ از افغانستان انتقاد شد، آنها در کمتر از یک ماه از افزایش قیمت زغال سنگ صحبت کردند. پیش از این طالبان گفته بودند که قیمت زغال سنگ از $90 به $200 آمریکایی در هر تن افزایش خواهد یافت. اما عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان، روز شنبه بر رسانه ها گفت که قیمت یک تن زغال سنگ با مصارف ترانسپورت آن به $280 افزایش یافته است. به گفته عصمت الله برهان، روزانه 10,000 تن زغال سنگ از افغانستان به پاکستان صادر می شود، اما بر اساس خبرگزاری رویترز، روزانه به طور متوسط 12,000 تا 14,000 تن زغال سنگ از افغانستان به ویژه به پاکستان صادر می شود. بر اساس گزارش ها، طالبان در 6 ماه اول سال جاری تنها از درک صادرات زغال سنگ حدود $40 میلیارد مالیات دریافت کردند. 80 معدن زغال سنگ در افغانستان کشف شده، اما تنها از 17 معدن آن زغال سنگ استخراج می شود. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، مقدار زیاد زغال سنگ افغانستان به قیمت نازل به پاکستان صادر می شود و این کار مخالفت بسیاری از افغانها را در قبال داشته. طالبان می گویند که در زمینه صادرات زغال سنگ با هیچ کشور قرارداد نشده، بلکه این زغال سنگ توسط شرکت های خصوصی به پاکستان صادر می شود.
شنیدید که یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر میکند تا در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان گفتگو کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
امروز 26 سرطان سال روز کودتای سردار محمد داود بر ضد رژیم پادشاهی در افغانستان است. 49 سال قبل بر اثر کودتای نظامی رژیم سلطنتی در افغانستان سرنگون شد و نظام جمهوریت بر رهبری سردار محمد داود به قدرت رسید. به عقیده برخی ها این کودتا توانست راه را برای تحولات در افغانستان باز کند، اما برخی دیگر این کودتا را آغاز بدبختی ها در افغانستان می دانند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
درست 49 سال قبل از امروز، نخستین نظام جمهوریت در نتیجه کودتای نظامی به رهبری سردار محمد داود خان به قدرت رسید و رژیم سلطنتی در افغانستان سرنگون شد. غوث جانباز، دیپلمات سابق افغان، میگوید که این کودتا دو دلیل عمده داشت: یکی تضادها و رقابتها بین صدر اعظم سابق سردار محمد داود خان و محمد ظاهر شاه پادشاه سابق، و دیگر هم ضعف نیروهای امنیتی بود.
داود خان تاکید میکرد که ریفورم اصلاحات در افغانستان بسیار بطی است و باید با سرعت و با شتاب صورت بگیره و زود نتیجه بده. در حالی که محمد ظاهر شاه و طرفدارانش به نوبه خود اصرار می‌ورزیدند که این اصلاحات باید شکل طبیعی داشته باشد و شکل متدرج پیش برده شود و شرایط عینی و ذهنی برای او آماده شود. عامل دوم ضعف حکومت، ضعف اردو و ضعف نیروهای امنیتی را در کل ثابت شد که باعث شد کودتا با این آسانی صورت بگیره.
این کودتا را که عده کودتای نظامی و شمار هم آن را کودتای سفید می خوانند، زمان رخ داد که محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان به ایتالیا سفر کرده بود. پاچاگل وفادار میگوید که در روز کودتا او مسئول ارتباطات سردار محمد داود خان با سایر واحدهای دخیل در این کودتا بوده. پاشاگل وفادار به رادیو آزادی گفت که از قبل احتمال یک تحول بزرگ در افغانستان پیش بینی می شد.
حدود یک سال قبل از کودتا می دانستم که همچو تغییری در افغانستان در راه است. هدف اصلی این بود که به رهبری داوود خان نظام ایجاد شود که قدرت سیاسی را از شخص به مردم منتقل کند.
قدرت خلق تا انتقال شد.
اما احمد خان اندر نظامی سابق افغان می گوید که کودتای سردار محمد داود باعث آن شد تا راه برای سلسله از تحولات سیاسی و نظامی باز شود.
علت اصلی این بدبختی ها کودتای سردار محمد داود خان است که بر ضد نظام سلطنتی مشروطه بسیار دموکراتیک و علیه پسر کاکایش اعلی حضرت محمد ظاهرشاه صورت گرفت. بعد هم بر ضد سردار محمد داود خان توسط کسانی کودتا شد که در کودتا بر ضد پادشاهی با او بودند.
اما پاشاگل وفادار میگوید که در این کودتا سایر جناها و چپیها همکاری نداشتند، فقط فیض محمد که بعدها وزیر داخله شد و سید محمد گلابزوی کمک کردند. هرچند عده کودتای سردار محمد داود خان را سرآغاز تحولات سیاسی و نظامی در افغانستان می دانند، اما شمار دیگر آن را فروپاشی نظام شاهی و گرفتن قدرت از یک خانواده و به نفع افغانستان دانستند.
گزارش را در مورد 49 سالگی سال روز کودتای سردار محمد داود بر ضد رژیم پادشاهی در افغانستان شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دولت کانادا برنامه خاص مهاجرت افغانان را برای متقاضیان جدید می بندد. سی بی سی نیوز گزارش می دهد حکومت کانادا در حال حاضر آخرین درخواستی ها را بررسی می کند. کانادا بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان تا کنون بیش از 16,000 افغان را به حیث مهاجر پذیرفته است. شرح بیشتر در گزارش از همکارم.
یک سال پس از آغاز روند پذیرش افغانان از سوی دولت کانادا، اکنون سی بی اس نیوز گزارش داده که اتاوا برنامه ویژه مهاجرت افغانستان را برای متقاضیان جدید می‌بندد. سی بی اس نیوز دریافته است که دولت کانادا در حال بررسی آخرین درخواست‌ها از 18,000 درخواستی است که افغانان امیدوارند از طریق این برنامه به این کشور بیایند. این برنامه نزدیک به یک سال پیش چند هفته پس از سقوط کابل به دست طالبان در اگست 2021 میلادی و پیش از وعده جاستین ترودو نخست وزیر این کشور برای انتقال 40,000 افغان به کانادا تنظیم شده بود. هدف آن انتقال همکاران افغان با بخش نظامی و ملکی دولت کانادا به مکانی امن بود. اما هنوز شماری از افرادی که با دولت کانادا همکار بودند بی سرنوشت در افغانستان مانده و چشم به راه دریافت قبولی این کشورند. یکی از این متقاضیان که از چند سال بدین سو کارمند یک نهاد کمک رسان در غرب افغانستان بود که از سوی دولت کانادا حمایت می شد با شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی می گوید لیست نامهایشان اوایل سقوط حکومت به دست طالبان به دولت کانادا فرستاده شد، اما هنوز نتوانسته پذیرش پرونده اش را از سوی این کشور دریافت کند. او از شرایط بعد زندگی زیر سایه حاکمیت طالبان میگوید.
دفاتر که شامل دفتر ما هم میشد لیست کارمندان و اسناد از اونها به دولت کانادا روان کرد. طی ماهای گذشته بعضی از اسناد ما هم توسط دولت کانادا خواسته شد، ولی ماها شده که دیگه خبر به ما داده نشده که آیا کارهای ما پروسس میشه و شرایط رفتن ما آماده هست یا نه.
بر بنیاد این گزارش، کانادا از زمان حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال گذشته میلادی تا کنون به 16,540 افغان زمینه اسکان در این کشور را فراهم کرده است. اکنون به نوشته سی بی اس نیوز، دولت فدرال در حالی که تنها نیمی از 40,000 افغان را به این کشور انتقال داده و قبل از رسیدن به نیمه راه روند پذیرش درخواست‌های تازه را متوقف کرده است. بر بنیاد این گزارش، مدافعان پناهندگان گفتند که تصمیم برای پایان دادن به این برنامه افغان‌هایی را که امیدوار آمدن به این کشور هستند رها می‌کند. با این حال بر اساس یافته‌های سی بی اس، ظاهراً دولت کانادا با پذیرش 18,000 درخواست همکاران افغان دولت کانادا که پرونده‌هایشان در جریان است، خود را به هدف انتقال 40,000 افغان به کانادا نزدیک خواهد کرد. با وجود همه اینها اما رویای مهاجرت به کانادا برای شمار زیادی از افغانان که در انتظار دریافت پاسخ مثبت از دولت کانادا اند ناروشن است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان